يا مدينة يا بغية يا إمامي كهرم مدار سینه زنها کسی نیستا روی قبرش یه دور شب بذاره همون ایده
الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت همه شما بیننده های عزیز و ارجمند، هموطنان نازنین، همزبان های گرانقدر سلام عرض میکنم. آرزوی سلامتی دارم برای همتون و امیدوارم که هر جایی هستید ایام به کامتون باشه و ایام عزاداری شهادت مظلومانه امام حسن مجتبی علیه السلام و همینطور رحلت پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو به همه شما بزرگواران تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. این دومین گفتگوی بنده با جناب استاد یاوری است درباره امام حسن مجتبی علیه السلام و وقایعی که در دوران امامت و مدت کوتاه حکومت ایشون رخ داد. می‌خوایم استفاده بکنیم از نکات ایشون و ببینیم که برای شرایط امروز جامعه اسلامی و مخصوصاً نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران چه درس‌ها و چه عبرت‌هایی از این دوره کوتاه امامت و خلافت امام حسن مجتبی علیه السلام میشه استفاده کرد. دعوت میکنم که شنونده گفتگوی بنده با جناب استاد یاوری باشید. استاد من شما سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمد.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و بینندگان عزیز، در خدمت شما
زنده باشین ان شاء الله. خب جناب استاد، بعد از حدود 9 ماه امام حسن مجتبی علیه السلام صلح کردن با معاویه و شرایط به گونه دیگری رقم خورد، اما در این مدت بعد از 9 ماه تا پایان دوره امامت حضرت که به شهادتشون منجر شد وقایع متنوعی رخ داد و امام حسن مجتبی علیه السلام هم تلاش کردن که مدیریت بکنن جامعه اسلامی رو که دچار تشدد نشه و شرایط باز هم طوری باشه که نظام جامعه اسلامی از بین نره، از هم نپاشه و به هر حال حفظ بشه دستاوردهایی که از اون صلحی که با معاویه بسته بودن به هر حال جزء وظایفی بود که برای خودش متصور بودن و به درستی هم به خودش امام میگفت این موضوع رو و عمل هم میکرد به این ماجرا. میخوام ببینم که بعد از این چند سالی که ما از دوره صلح امام حسن مجتبی علیه السلام با معاویه داریم سپری میکنیم، چه درسهایی برای امروز ما قابل استفاده است؟ همطور که عرض کردم در گفتگوی قبلی هم، عده میان از این صلح امام حسن مجتبی علیه السلام سوء برداشت میکنن و میخوان یک نگاه اشتباه رو به نظاممون تحمیل بکنن و بیان بگن که شکل مذاکره، شکل صلح باید جوری باشه که ما میگیم و برداشت ماست از صلح امام حسن مجتبی علیه السلام، در صورتی که واقعیت شاید غیر از این باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. نکته بسیار خوبی رو اشاره کرد. اولا صلح بر امام حسن تحمیل شد، یعنی امام حسن دنبال صلح نبود،
انتخاب اول ما نبود.
نکته دوم این که دشمن تهاجم کرده بود. در مقابل تهاجم دشمن شما باید ایستادگی و مقاومت داشته باشید، محکم بایستید. ولی اگر شرایطی بر شما تحمیل شد و به گونه ای شد که این شرایط موجب از بین رفتن قرآن، سنت، دین اسلام و جان مسلمانان شد، با عزت و افتخار باید صلح رو در واقع بپذیرید. و جالب اینجاست که در صلح امام حسن پیشنهاد صلح از سوی معاویه بود، هیچگاه امام حسن مجتبی صلح رو پیشنهاد نداد. هیچ سند تاریخی ما نداریم که امام حسن مجتبی صلح رو پیشنهاد داده باشه، بلکه این معاویه بود که وضعیت موجود رو دید، با اینکه همه حربه‌هاش رو به کار برد، اشراف رو تحریک کرد، شایع سازی کرد، غارت کرد و همه نخبگان رو خرید، اما باز با این حال اقتدار امام و وضعیت حامیان امام حسن مجتبی و جایگاهی که اینها داشتن و میتونستن تأثیرگذار باشن، لذا پیشنهاد صلح رو اون مطرح کرد. امام حسن مجتبی علیه السلام هم به دلیل شرایط سیاست داخلی و خارجی این صلح رو پذیرفت، منتها در این صلح مثل پیامبر ضعف اقتدار رو در اون جایگزین کرد، یعنی از این فرصت استفاده کرد. این فرصت بسیار خوبی، گاهی شما شرایط ندارید مثل پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در صلح حدیبیه اسلام نوپایی در مدینه شکل گرفته بود، حکومت نوپایی شکل گرفته بود، ولی دشمن خارجی قریش مشرکان حامیان اونها هنوز در واقع هستن.
بله.
و مانع ورود شما به مکه برای انجام عبادت ها میشین. در اون شرایط ما مثلا پیامبر هم صلحی رو در واقع با قریش برقرار کردن و در این صلح اونها پذیرفتن و به رسمیت شناختن پیامبر و حکومت اسلامی رو.
بله.
به عبارت دیگر در واقع در این مفاد صلحنامه امام حسن مجتبی علیه السلام به رسمیت شناخته شد و اینکه حکومت در واقع امام حسن مجتبی منتها به دلیل شرایط و موقعیت به معاویه واگذار شده. این نکته بسیار مهمی، حفظ جان شیعیان در واقع بنی هاشم و از اینکه اهل بیت مورد ناسزا قرار نگیرن، چون ناسزا میگفتن در بین نمازشون، قنوتشون ناسزا علنی میگفتن. الان یک دستاورد بسیار مهمیه در اون فضا، اینکه همه لعن میکنن حکومت حقه رو، شما بیایید بگید که این ناحقه و معاویه هم بپذیره که نباید این اتفاق بیفته.
یعنی
بله، دفاع جانانه امام حسن مجتبی علیه السلام داره از اینا انجام. یه نکته بسیار مهمیه که باید بهش اشاره میکرد. نکته دوم دیگری که هست، امام حسن مجتبی علیه السلام همه زوایا رو هم برای مردم گفته بود، مردم رو آگاه کرده، منتها یک سری کارهایی رو بعدش باید انجام میده. در شرایط امروز هم اگر ما ببینیم وضعیتی پیش میاد مثلا 8 سال جنگ تحمیلی، خب 8 سال جنگ تحمیلی بود، نهایتا هم در واقع سازمان ملل حق به ایران داد و جانب ایران رو گرفت و در واقع بین ایران و عراق آتش بسی حاصل شد. خب اون چه زمانی بود؟ زمانی بود که ما حقمون، حقوقمون به رسمیت شناخته شد و محکم ایستادیم، وجب حاکمون رو هم ندادیم. اقتدار شما در هنگام هجوم باید روشن بشه. امام حسن مجتبی علیه السلام اقتدار خودش حفظ میکنه، اما زمانی که هجوم میشه و شرط میشه صلح رو میپذیره، و الا در واقع اساسا امام حسن مجتبی دنبال پذیرش ظلم، ظالمان و واسپاری حکومت به ظالمان نبود. نکته دوم دیگری که وجود داره، امام حسن مجتبی علیه السلام شرایط و موقعیت رو برای مردم تشریح میکنه که امروز ما باید به اون عمل بکنیم. امروز ما هم در جنگ 12 روزه‌ای که بر ما تحمیل شد از سوی دو ابرقدرتی که واقعا از لحاظ بحث‌های اتمی و نظامی و هستی و اینها از اون جهت خب امکاناتی رو دارن و همه دنیا حامی اینها بودن، که اگه اتفاق دیگری میافتاد از اونها حمایت میکردن، ما ایستادگی کردیم، مقاومت کردیم و در واقع از حق و حقوق خودمون دفاع کردیم. و اون 60 ضرب آخری که زده شد، اینها به این نتیجه رسیدن که باید آتشبسی رو ایجاد بکنن.
بله.
چون اگر ما کوتاه می اومدیم و ما پیشگام این مسئله می شدیم، این موجب حقارت ما می شد. لذا مقام معظم رهبری فرمودن که آخر اون با ماست.
بله.
شما شروع کردید، پایانش با ماست.
بانو براتون جنگ وجودی شده بود، اگر اینا پیدا می کرد کلان وجودشون زیر سوال میرفت، از بین میرفت.
و دقیقاً اگر اقتدار نباشه، شما نوکر برده خواهید. به عبارتی تعبیر امام رهبری و اصلا فرهنگ شیعی، فرهنگی که شهادت طلبی دارد، مقاومت دارد، اسارت ندارد. اینو باید یاد بگیریم. کسانی بودن که می اومدن القا میکردن آقا در مقابل ابرقدرت ها اگر ما مثلا برجام رو نپذیریم یا مثلا مذاکره نکنیم، اینها به ما حمله خواهند کرد، ما رو مورد تجاوز قرار خواهند. مگه ما 8 سال جنگ تحمیلی مورد تجاوز قرار نگرفتیم؟ ما هم ملتی هستیم که با اقتدار در مقابل اینها ایستادیم. الان هم در واقع وقتی ضعف نشون بدیم دشمن مسلط خواهد شد. امام مثلا مجتبی تمام نیروها رو بسیج کرد، حتی رفت به سمت مدائن نیروهای اونجا رو بسیج بکنه، با اقتدار بیسته و با اقتدار هم ایستاد، ولی شرایط وقتی شد با اقتدار هم صلح کرد. پس اینا کدهای خوبی از این. نکته دیگری که وجود داره یک نگاه تمدنیه. در نگاه تمدنی، خب محور تمدن اسلامی قرآن و سنته. در این محوریت امام حسن مجتبی علیه السلام با این سنت رو حفظ کرد. ما هم همین گونه بودیم. در اون اقتداری که داشتیم، در جریان مقاومتی که ایجاد کرده بودیم، اگر دین مبین اسلام با محوریت شیعه از بین بره، وقت اسلام اموی و وهابیت حاکم بر منطقه بشه، نه نامی از اسلام باقی میماند، نه نامی از مسلمانی. امروز شاهدیم فرهنگ بیبندوباری و جهل و جهالتی که در کشورهای عربی شاهد اون هستیم، نامی از دین و اسلام نیست و فرهنگ شیعه است که در واقع اینها رو حفظ کرده. و اگر جریان مقاومت از سوی اهل سنت هم شاهدش هستیم، در واقع این حیات رو مدیون شیعه هستن، چون اسلام ناب رو میبینن که در واقع از بین خواهد رفت، لذا اینها هم پا به رکاب هستن. همونطوری که در صدر اسلام کسانی بودن که اهل سنت بودن اما امیرالمومنین رو یاری کردن، امام حسن مجتبی رو یاری کردن و حتی مثلا مثل زهیر ابن قین و دیگرانی هم بودن که عثمانی مذهب و سنی بودن و به امام ملحق شدن. این نکته مهم. نکته دیگری که وجود داره، امام حسن مجتبی علیه السلام در اون 10 سال صلحی که برقرار شد تا زمان شهادتشون در مدینه کار کردن، یعنی تمدن اسلامی رو که در واقع از حرکتش از اسلام شروع شده بود باید به سمت جلو حرکت میکرد. رسالت امام تنها با صلح نیست، بلکه رسالت امام اینجا تازه شروع میشه که الان در این شرایط، در این وضعیت، اون اومده با یک شرایطی حکومت رو به دست گرفته. خب امام هم در تقابل با اون، در مقابله با اون، هم حالت کنشگرانه هم واکنشی. کنشگرانه وظیفه و رسالت خودش رو باید انجام بده و واکنشی نسبت به جریان‌های موجود و وضعیت موجود مقابله باید بکنه. ما اگر در این شرایطی که الان دشمن بر ما میخواد مستولی بشه و جنگی رو تحمیل کرده، ما هم در مقابل اون هم کنشی و واکنشی باید ایستادگی و محکم بیستیم، یعنی جریان خودمون رو، مقاومت رو به سمت جلو حرکت بدیم. امام حسن مجتبی یکی از کاراش این بود که روایات رسول خدا رو صلی الله علیه و آله و سیره رسول خدا رو بر مردم دوباره بازخوانی کرد. در مقابلش جریان بنی امیه ممنوع کردن نقل و نگارش حدیث رو. اگر سنت پیامبر و کتاب، در واقع روایات پیامبر، نقل میشد یا نگاشته میشد، مردم با این آشنا میشدن، نظام منع کردن. در مقابل امام حسن مجتبی جلسات در صبح است. به تعبیر منابع تاریخی ما صبح و بعد از ظهر، دو وعده، صبح و بعد از ظهر جلسات درس در مدینه، گاهی در منزل داشت، مرتب و منظم روایات نبوی رو برای مردم قرائت میکرد. دو کار دیگری که در اون راستای تمدنی داشتن، به عبارت دیگر این دین مبین اسلام، قرآن و سنت، موتور محرک تمدن و در واقع پیشران تمدن اسلامی است. اگر ما ظرفیتی رو در دین مبین اسلام داریم، باید توسط امام تبیین بشه، بیان بشه. با کمک این تبیین و بیان هست که مردم در گام‌های بعدی، حرکت بعدی رو انجام خواهند داد. یکی از کارا پس همین بحث سیره نبوی. نکته دوم دیگری بود آشنا کردن مردم با قرآن و مفاهیم قرآن بود. بذار قرآن رو در بطن جامعه، قرائت قرآن، تفسیر آیات قرآن، توضیح آیات قرآن و برقراری ارتباط بین مردم و قرآن و نقشی که قرآن برای اونا قائل شده از اقدامات دیگر امام حسن مجتبی علیه السلام. نکته سوم، ارتباط گیری با بدنه مردم. 25 بار یا 20 باری 25 بار حج پیاده انجام میده. این یک بستر و فرصته. ببینیم امامای دیگه هم حج میرن، اما تعدد و تکثر این در این دوره 10 ساله، ارتباط گیری با مردم و ارتباط گیری بیشتر در فضای مکه‌ای که از همه جنس آدم میاد.
بله،
از همه جنس، وابسته به بنی امیه، وابسته به مکتب اهل بیت و حتی اونایی کسانی که نه این ولی هستن اون ولی،
از همه بلاد اسلام.
از این فرصت پیاده در بین مردم، حضور حداکثری در مکه، فراخوان‌هایی که داده میشه در خیمه‌هایی که امام در واقع هستن و مردم حضور پیدا میکنن، بصیرت دهی، روشن کردن فضای بنی امیه، خیانتایی که اینا میکنه، جنایتایی که اینا میکنه، از این طرف ما کی هستیم، ما جایگاهمون چیه. بارها هم امام حسن مجتبی علیه السلام فرمودن ما فرزندان رسول خدا هستیم، ما کسانی هستیم که آیات قرآن در شأن ما نازل شده، ما و همه اینها رو برای بازخوانی کرد. نکته دیگری که وجود داره، امام از بستر وضعیت موجود استفاده کرد و به کمک مستمندان و فقیران و بیچارگان جامعه در واقع شد، کاری که بنی امیه رها کرده بود.
بله.
لذا نیازمندان رو، محتاجان رو، این همه کارهای تمدنیه.
بله.
فقر زدایی در جامعه اسلامی اصل، اساس و وظیفه والیه. وظیفه حاکمه. امیرالمومنین فرمود چند چیز وظیفه ماست، یکیش تعلیم و تربیت مردم، یکی فقر زدایی. امام حسن مجتبی یعنی میخوام بگم امام درسته که حکومت واگذار شده به معاویه، اما خلافت در واقع در حکومت چیز داره، بنی امیه داره، به عبارت دیگر دولت در دولته، دولت سایه است. امام حسن مجتبی علیه السلام از این فرصت استفاده میکنه، فقر زدایی میکنه. فقر زدایی وقتی که کرد، تلاش امام که شد، سطح جامعه به عنوان وظیفه، نقش تمدنی امام در واقع داره شکل میگیره. کار دیگری که امام انجام داد، مبارزه با اون جریانی بود که اشاره کردیم، لعن و سب در واقع اهل بیت اتفاق میافتاد، چون اینا رسما در مساجد باز هم تکرار میکردن، معاویه باز هم انجام میداد. ولی امام حسن مجتبی علیه السلام میدونست که اینا پایبند اون عهدنامه نیستن، کار خودشون کرد. لذا امیرالمومنین علی علیه السلام صحابه رو و برجستگان نخبگان از شیعه رو حمایت جدی کرد، فضائل و مناقب امیرالمومنین رو برای اونها بازخوانی کرد و بیان کرد و مردم رو با امیرالمومنین علی علیه السلام آشنا کرد. نکته دیگری که بود، اینها مردم رو عثمانی کرده بوده. عثمانی یعنی تفکر ضد علوی. امام حسن مجتبی علیه السلام دوباره میان خیلی از اینها الفت برقرار کرد و شیعیانی رو در کوفه که در واقع بنیادهایی رو داشتن تقویت کرد، تعداد اینها رو به حدود 100 خورده نفر رسوند و اینها از کوفه می اومدن به دیدن امام در مدینه. یعنی این ارتباط عمیق‌تر و عمیق‌تر شد. حمایت از شیعه و شیعیان کار دیگری بود که امام حسن مجتبی علیه السلام انجام داد بارها و بارها. نکته دیگری که امام حسن مجتبی علیه السلام انجام داد این بود که توضیح داد علت صلح شیعه، چون یه دی بودن می اومدن فکر میکردن که با این کار اینا امام حسن مجتبی اینا رو خوار و ذلیل کرده. امام فرمود نه، من به شما عزت دادم، توضیح مفصلی دادم. پیش فرمودن من از طریق این اسلام رو حفظ کردم، از طریق شما اسلام رو حفظ کردم، به شما عزت دادم. در واقع اگر اینها مسلط می شدن، منو اسیر می کردن، تحقیر می کردن، من مانع از این شدم که نظام امامت تحقیر پیدا بکنه. و توضیحاتی رو داد و نیروهای برجسته و خلصی رو تربیت کرد که اینها در واقع موتور محرکی بودن و به تعبیر پایانی بنده شاید باشد، امام حسن مجتبی علیه السلام افرادی رو تربیت کرد که اینها بعداً در سپاه امام حسین علیه السلام جانفشانی کردند و دعوت کننده امام حسین. بیشترین جریان حامی رو ما در کوفه و بصره میبینیم. بصره رو بعضی ها فکر میکنن فقط همین 72 نفر بودن، نه، امام حسن مجتبی علیه السلام ارتباطش با مناطق مختلف هست که مثلا بصره جمعیت بسیار زیادی شیفته و شیعه امام حسن و امام حسین بودن که وقتی امام حسین هم اومد نامه بر اونها نوشت، اینا همه اولی اینا رو محاصره کردن، کوفه رو محاصره کردن. و به تعبیر دیگر این بود که این نقش تمدنی امام چنان ایجاد کرده بود که از 1000 نفر که میخواستن به سپاه بنی امیه در مقابل امام حسن به پیوندن، 700 نفر فرار میکرد و نمیخواستن با امام به جنگ.
تأثیرگذاری
و همینم ماندگاری اسلام شد. ما از این الگوی اگه بخوایم بگیریم در وضعیت تحریم ها و بحران ها مثل امام حسن مجتبی علیه السلام، گروه های جهادی خودجوش و حرکت بکنیم و نیازهای جامعه رو، ارتباط گیری با مردم، بصیرت سازی، آگاهی و ظرفیت‌های اسلام رو برای اینها بیان بکنیم. یکی از ظرفیت‌های بسیار مهم پیشران در تمدن اسلامی نظام ولایت فقیه که میراث نظام امام
قرضانش هم باشیم. پس بفرمایید جناب استاد یاوری عزیز، ما مثلا مصطفی علیه السلام در اون دوره نه از خودشون ضعف نشون دادن، نه منفعل بودن، بلکه پویا بودن و نگاه تمدنیشون رو هم تسری دادن به کسانی که باهاشون ارتباط داشتن. وقتمون تقریبا رو به پایان، اما خیلی کوتاه میخوام پاسخ بدید جناب استاد. با توجه به شرایط امروزی که ما در اون داریم به سر میبریم و بعد از اون جنگ 12 روزه، اون پیروزی هم نظام هم همبستگی مردم که الحمدلله رخ داد، ما شاهد صدور یک بیانیه هستیم از سمت جبهه اصلاحات. شما در دایره این نظام تمدنی این بیانیه رو چطور تحلیل میکنید؟
امام حسن مجتبی علیه السلام توضیح داد برای شیعیان. چرا؟ چون یه عده بودن فکر میکردن که ما خوار و ذلیل شدیم، اومدن گفتن که شما مذل المؤمنین هست، ما رو ذلیل کرد. امام فرمود من به شما اقتدار دادم، نمیفهمید. اینها بیانیشون همون کاره، یعنی میخوان در واقع ضعفی رو نشون بدن برای رابطه با آمریکا، برای رابطه با غرب، چون در واقع ترسو هستن، بزدل هستن و قدرت جامعه اسلامی و ظرفیت‌های تمدنی اون رو نمی‌بینن، مقاومت مردم رو نمی‌بینن. این که خدمت عرض کنم ما چه ظرفیت‌ها و در واقع توانایی‌هایی داریم نمی‌بینن. از اون طرف میخوان به خواسته‌های خودشون حکمرانی همواره باقی بمانن و مردم رو اینجور فریب بدن که ما با این کار در واقع این کار رو انجام دادیم، ضعف نشون ده، چراغ سبزی برای آمریکا و دشمن. نکته دوم، اینها ماهیت دشمن را نمی‌شناسند، واقعا نمی‌شناسند،
خیلی خوشبینانه،
یا اینکه خوشبینانه بگیم نمی‌شناسند یا مهره دشمن است. اگر کسی که مهره دشمن هست خیانت داره به مملکت، باید مردم پوزی اینها رو به خاک ببرند. و اگر چنانچه نمی‌شناسند بدانند هیچگاه معاویه حتی در صلحش هم به امام حسن وفادار نموند. آمریکا بارها است، امروز 28 مرداد این برنامه زد میکنیم، یا در ایام مثلا مرداد ماهی، 28 مرداد ماهی اتفاق افتاده، آمریکا به مصدق هم وفادار نبود.
بله.
اون موقع که نه نظام ولایت فقیه بود نه جمهوری اسلامی بود، مصدق یک بار در دامن انگلیس بود یک بار در دامن آمریکا، و وقتی که در دامن آمریکایی رفت آمریکایی بهش خیانت کرد.
خیلی متشکرم، پس بعد واقع بین بود و اعتماد کرد به ولی فقیه و مسیر رو انشاءالله درست تمام طی بکنه. و این نکته جالب اینه که این بیانیه هم مورد اجماع همه طیف های اصلاحات نیست، حتی نسل دومشون هم دارن با زاویه برقرار میکنن. خیلی متشکرم جناب استاد،
انشاءالله که موفق و معید باشی. اقتدار جمهوری اسلامی به دشمن شناسی است.
درود بر شما و تشکر از همه شما بیننده‌های عزیز که با ما همراه بودید و این گفتگو رو دنبال کردید. امیدوارم که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. به اتفاق استاد یاوری عزیز و همه همکاران خوبم از حضورتون مرخص میشیم. التماس دعا و خدا یار و نگهدارتون.